صاحب الزمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب به همه شما شرمنده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، همه شما بزرگوارانی که وقت میگذارید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. ساعت 6:01 دهم فروردین ماه 1405 هجری شمسی است. دهم شوال المکرم 1447 هجری قمری و به لطف خدای متعال تا ساعت 12 امروز در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. از رادیویی که هدفش گفتن و شنیدن از اقتدار و عزت همه شما هموطنان گرانقدره، چه شما مردمی که در روزها و شبها در خیابانها حماسه می آفرینید و هم گفتن و شنیدن از عزیزانمون در نیروهای مسلح که به زیبایی و مطمئن مرزهای ما رو امن نگه داشتند. خدا به همه شما عزت بیشتر بده. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قلبمون رو به گوشه گوشه آب و خاکش گره زدیم و این روزها هم که داریم بهار طبیعت رو تجربه می‌کنیم، بهاری که توی شهرهای مختلف ایرانمون متفاوته. جنوبش توی بهار یه هوای معتدل و دلپذیر داره و شمال کشورمون هم نوبهارش بوی عطر خاک باران خورده میده. بهار غرب کشورمون به طراوت باران بهاریه و شرق هم گاهی به استقبال برق ابرهای بارانی میره و گاهی به استقبال آفتاب، و ما هم این زیبایی ها رو دوست داریم و به خاطر همین هم عاشق آب و خاک ایرانمون هستیم. بله، ایران رو دوست داریم چون خانه ماست. اما در این لحظه زیبا در ساعت 6:03 در این بهار دلانگیز با شما عزیزان همراه میشیم و برنامه برکرانه بهار رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بهارانه های معنوی حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو به اتفاق میشنویم.
یا تو آینه اون روز خوشبخت قشنگی های دنیا رو ببینیم، بهار آسمونی های خاک و طلوع صبح دریا رو ببینیم.
بر کرانه بهار،
تفسیر سوره مبارکه روم.
وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خوابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و كذلك تخرجون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونکم کخیفتکم انفسکم کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون ولی تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کریم چون هدن للناس است باید با همه کتاب های علمی فرق داشته باشد. کتاب های علمی هر کدام برای صاحبان یه رشته خاصی است. علوم عقلی برای صاحبان رشته عقلی، علوم نقلی برای صاحبان رشته های نقلی، و هر کسی رشته که دارد اون کتاب و اون علم برای تأمین نیازهای علمی اون گروه است. و هرگز کتابهای علمی مسائل معرفتی را با مسائل اخلاقی زمینه نمی کنند و با توده مردم آن کار ندارند. این سه خاصیت مال علم است و کتابهای علمی. این کتابهای فقهی، اصولی، تفسیری، فلسفی، کلامی، ریاضی، هر کدام از اینا رشته خاص دارد و این کتابهای علمی مسائل علم را با مسائل اخلاق زمینه نمی کنند و کاری هم با توده مردم ندارد. اما قرآن در هر سه جهت با کتب علمی فرق می کند، چون قرآن یک کتاب علمی نیست، نور است واقعا. لذا هر مطلب علمی رو که نقل میکنن پشتوانه اخلاقش هم ذکر میکنن. شما میگید در کتابهای فقهی سخن از اوفو بالعهود است و امثال زاله، اما دیگه بتقوا الله که کنار اوفو بالعهود باشد که تو کتابهای فقهی مطرح نیست. کتابهای فقهی تارش این است که این عقل لازم است یا لازم نیست، خیاری است یا خیاری نیست. اما ها شما تقوا رو رعایت کنید مانند اون تو کتاب های علمی مطرح نیست. تو کتاب های عقلی سخن از بود و نبود است. برهان اقرار میکند که فلان چیز هست فلان چیز نیست، اما من فلان چیز دوست دارم فلان چیز دوست ندارم، این تو کتاب های عقلی مطرح نیست. ولی ببینید قرآن کریم وقتی مسئله توحید نقد میکند در کنار برهان از وجود مبارک ابراهیم سلام الله نقل میکند که من آفل را دوست ندارم. خب این داره برهان قرآن میکند بر توحید، برهان قرآن میکند بر نفی شرک که توحید حق از شرک باطل است. در حق و باطل و سب و کل دوست دارم و دوست ندارم راه ندارد. اما این کتاب چون کتاب نور است، انسان خدا را از اون جهت که دوست دارد میپسندد و میپذیرد. خب پس کتاب های علمی هیچ کدامشون بحث های معرفتی را با بحث های اخلاقی طرح نمی کنن که یه قانونی که گفتن بعد بگن واتقوا الله و مانند. کتاب های علمی کاری به درک توده مردم نداره، اما قرآن کاملا خود را متعهد میدوند که مطلب را اینقدر پایین بیاره که به دست تمام افراد برسه. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که توده مردم نفهمد. هر کسی ساده ترین و کمترین درک داشته باشد کاملا مطالب قرآن را میفهمد. قبلا هم فرق این دو نکته بازگو شد که برخی از آیاتی که حکما درش میمونن، اما همون آیاتی که حکما و فقها درش میمونن خدای سبحان در سایه مثل و قصه و داستان اونقدر پایین میاره که در دسترس فهم توده مردم باشه. بنابراین اگر که اون چه قرآن کریم مطلب را تنزل میدهد برای علاست خودم للناس، این از سنگین ترین مسائل معرفتی است. نفی شرک که خدا سبحان واحد است لا شریک له، شریک واجب مستحیل به ذات است و خدا واحد به ذات است، از دقیق ترین مسائل معرفتی است. اما اینقدر این رو نازل کرده به صورت قصه در آورده تا همه بفهمن اون قصه اینه. فرمود شما آیا اونجا که نظام بردگی بود، حالا که نظام بردگی به لطف الهی برکت اسلام رخت بربست، نظام افرادی که بالاخره زیر دستن کارگر هستن، این مثل به قرآن ذکر میکنند. می فرماید شما را خدا آفرید، قدرت های شما را هم خدا به شما داد، این کارگران ساده را هم خدا آفرید، اون مختصر مالی که دارن هم خدا به اینها داد. آیا اون چرا که خدا به شما داد که مال خودتونی است، هرگز حاضرید که یکی از زیر دستان شما شریک شما باشن که از اونها حساب ببرید اونطور که از شرکاتون حساب ببرید، با اونها هماهنگ باشید اونطوری که با شرکاتون هماهنگی، کارها را به دست اونها بسپارید و خودتون کنار بروید؟ یه همچه کاری میکنی؟ یقینا نمیکنی. خب کل نظام را که خدا آفرید، این بت‌ها و بت‌تراش‌ها و بت‌فروش‌ها را که خدا آفرید، اون ابزار تراش بت را هم که خدا آفرید، بت‌پرست‌ها را هم که خدا آفرید، چگونه شما اجازه میدید که این بت‌ها شریک الله باشن؟ خب این حرف را همه میفهمن. این حرف را ساده‌ترین فردی که مقدار درک داشته باشید میفهمن. فقط همونطوری که برای خودتون نپسندید و میگید این کار صحیح نیست، برای خدا هم نپسندید و صحیح نیست. خب این حرف کجا؟ اون برهان توحید کجا؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم، کلمه انفس چند بار تکرار شده که هر جا معنی خاص خودشو داره. اما یه مثل مردمی و عادی برای شما بیان کرده، اون ای است که زیر دستان شما، حالا اون روزی که مسئله بردگی مطرح بود یه تعبیر، الان که کارفرما و کارگر داریم یه تعبیر دیگه است. فقط هل لکم مما ملکت ایمانکم، از اینا که زیر دست شما هستن، من شرکا، آیا کسی از زیر دستان شما شریک کار شما هستن؟ با اینکه شما و قدرت شما، اونها و قدرت اونها، همه اینها مخلوق خداست، اما با اینکه همه شماها مخلوق خدایی، هرگز حاضر نیستید یک کارگر ساده را شریک وزیر و وکیل بدانید، یک ضعیفی را شریک قوی بدانید، یک مأموری را شریک عامر بدانید. خب کل جهان مخلوق خداست، مردود خداست، اصل هویت اینها، اصل قدرت اینها، ذات و صفت اینها، مال و ملک اینها، منقول و غیر منقول اینها را خدا به اینها داد. چگونه شما اینها را شریک خدا قرار میدی؟ میگید اینها مقربن، اینها شفیعن، اینها ارباب متفرقن، اینها کار دستشونه. هم لکم فی ما ملکت من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم، با اینکه همه رو ما به شما دادیم، اگر شریک باشد شما با شرکا مساوی هستید دیگر، باید با اونا هماهنگ باشید و هراس که مبادا بدون اذن اینها کار بکنید. یه هم چیزی هست؟ شما وقتی برای خودتون یه هم چیزی نپسندید، بین این درست نیست. خب یقینا برای خدا هم نباید بپسندید، خدا هم شریک نخواهد داشت، و اینکه همه اینها مخلوق خدایی هم. فانتم فیه سواء، شما یعنی مجموع کارفرما و کارگر، مجموع عامل و مأمور، مجموع وزیر و کارمند ساده، دربان مثلا، در اون چیزی که ما به شما دادیم یکسانی، فانتون فیه سوا. وقتی شریک بودید، خب شریک میترسد که بدون اذن شریک کار انجام بده، یا میترسد که شریک او بدون اذن او کار انجام بده. از دو طرف خوف است. تخافونهم که خیفتکم انفسکم، شما که امثال همید یکسانی، آیا با زیر دستانتونم یه همچه سمتی داری یا نه؟ هرگز زیر دست را همتای خود نمیدانید، شریک خود نمیدانید، مثیل خود نمیدانید. تخافونهم که خیفتکم انفسکم کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. حد اقل عقل لازمه. تو سوره مبارکه انبیا گذشت، یکی از سنگین ترین براهین توحید مسئله برهان تمامه است که برای خیلی ها حلشون دشوار بود که برهان تمامه را خواستن و برهان توارد علتین برگردانن، از متقدمین و متأخرین. قرآن کریم برهان تمامه را حکیمان تر کرد، فبود عالم اگر دو تا مبدا داشته باشد فاسد خواهد شد، که هر کدام به یک نحوی اراده می کنند، تدبیر دارند و فاسد می شود. از همون معنای عمیق برهان تمامه را در ضمن یک داستان تفهیم کرده، فرمود اگر چنون چه یک کارگری باشد در تحت تدبیر یک کارفرما، این کارش منظمه دیگه، اون کارفرمای عاقل و مدیر و مدبر این کارگر را اداره میکنند، دستور میدهد و انجام میدهد. اما اگر بل اشتراک این کارگر در تحت تدبیر دو تا کارفرمای بدخلاق باشد، رجلا فیه شرکا و متشاکسون، متشاکسون یعنی مختلفون، اختلاف دارد، خب این کارهاش یقینا منظم نیست، برای اینکه این کارفرما به نام زید یه جور دستور میده، اون کارفرما به نام امر جور دیگه دستور میده، یقینا این کارگر کارش مختل خواهد شد. اگر دوتا خدا باشن الا ولاود اختلاف دارن. حضب این برهان برای خیلی ها دشوار بود. بعد شما میدید تو نوشته های خیلی ها که قبلا هم اشاره شد این بود که خب دوتا خدا هر دو جهان را برابر با ماه و الواقع اداره کنند، اینا که عالمن، غرض ندارن، جهل ندارن، عیب ندارن، هر دو جهان را برابر با ماه و الواقع اداره کنند. این معلوم میشه که دوتا خدا را معاذالله در حد دوتا پیغمبر میدونه. دوتا پیغمبر هرگز با هم اختلاف ندارن، بلکه یه واقعیتی هست، یه نفس الامری هست، هر دو به اذن خدا از واقعیت با خبرن، از مصلحت با خبرن، از نفس الامر با خبرن، کشور رو می توانند برابر با ماه و الباقی، ماه و المصلحت، ماه و فی نفس الامر اداره کنند. اما اگه دو تا خدا باشد بقیه از چیزی نیست به نام ماه و الباقی، ماه و فی نفس الامر، ماه و المصلحت، واقع و نفس الامر و مصلحت را اینا را بیافرینه. ما که غیر از خدا چیزی دیگری نداریم که معاذالله خدا ها کار خودشون رو برابر با اون نفس الامر انجام میدن، چون دو تا خدا هستن، دو تا ذات هستن، صفت این هم عین ذات این هاست، پس دو تا علمه، دو تا قدرته، علم در ولا بود اختلاف هست، نه اینکه اینا با هم درگیرن، واقعیتی نیست، نفس الامر نیست، مصلحتی ملاک نیست، خداست بلا غیر. مصلحت و ملاک و نفس الامر به وسیله اینها انجام می شود. اگر دوتا خدا باشد الا غلابت متشاکسند، ممکن نیست ما دوتا خدا داشته باشیم و بدون اختلاف، چون صفت اینها عین ذات است. وقتی دو تا ذات شد میشه دو تا علم، میشه دو تا معرفت، میشه دو تا قدرت. لذا برهان تمامی که در سوره انبیاء آمده با یه قصه ساده در سوره دیگر مشخص شده. اینجا هم که مسائل توحیدی رو نقل میکنن با یه قصه ساده که همگان میفهمن مشخص میکنن، یعنی انسان میتواند قرآن را با همین بیاناتی که خدا تنزل می‌دهد برای همه مردم درس بگوید، برای اینکه اونها این قصه ها را کاملا می‌فهمند. اگر بعضی از آیات ادراکش دشوار باشد، معانی همون آیات در زیل قصه و داستان و تمثیل برای توده مردم قابل فهم است. مستحضری که تو منطق برای معرفی کردن و یا باقامه کردن فهموندن مطلب پنج راه دارد که چهار راهش راه منطقی است، راه پنجم راه منطقی نیست، راه مردمی است. ما یک حد رسم داریم برای شناخت تصور، یک حجت و برهان داریم برای شناخت تصویر. اگر چون چه کسی بخواهد مطلبی را برای مردم معنا کند، این یا حد تام است یا حد ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص. این چهار راه برای معرفی شی. حالا مسئله برهان چیز دیگه است، قیاس از استقرا از تمثیل است، اون چه دیگه است. برای معرفی کردن یا حدین است یا رسمین، اینا بالاخره ذات یک شی را یا عرض ذات را نشون میدن. در قبال این تعریف چهارگانه یه راهی هست به نام تمثیل. تمثیل غیر از حد تام، غیر از حد ناقص، غیر از رسم تام، غیر از رسم ناقص است. این تمثیل برای اینکه مطلب را از اوج بیاره پایین، یک، دست مخاطبان را از پایین بیاره بالا، دو، مطلبی که دامنش پایین آمده دستی که بالا آمده همسطح یکدیگر میشوند، این مخاطب ضعیف اون مطلب درک میکنه. این راه تمثیله. میگن مثل نفس در بدن، مثل سلطان در مدینه، مثل ربان در سفینه، اینجوریست. ناو خدا فرمانده کشتی، کشتی را اداره میکنه. همونطوری که ناو خدا، نه ناخدا، ناو خدا نگهبان کشتی، کشتی را اداره میکنه، نفس هم بدن را اداره میکنه. خب این تعبیر نه حد تام است، نه حد ناقص، نه رسم تام است، یه رسم ناقص. اما برای کسانی که اهل منطق نیستن میتواند راه گشا باشه. یا وزان نفس به بدن، وزان سلطان است به مدینه. خب سلطان مدبر و مدیر مدینه است به نحو اعتبار، نه به نحو تکویر. و این تمثیل و این تعریف نه حد تام است، نه حد ناقص، نه رسم تام است، نه رسم ناقص. تمثیل دو تا کار میکند: از پایین دست مخاطب را آرام آرام میگیرد بالا میآورد، از بالا دامنه مطلب را رقیق میکند پایین میآورد، تا همسد هم بشوند. این کار ماهرانه قرآنه. حالا ما مثل میآوریم، منتها اول با نردبان علم و دانشی که نصیب این شخص میشود پله پله این رو بالا میآوریم. وقتی که نردبان علمی تهیه شد، علمی که توده مردم در دست داشته باشند، مخاطبان ما روی این نردبان یکی پس از دیگری بالا آمدن، اونگاه دست شما مدد میرسد به تعدل میکنن. و چلکل امثالو نظره بوها لناس، نه لعول الابسار، لعول النها، لعول الاغوب یا اول بقیه، لناس مثل میزنیم. اما به ما یعقلوها الا العالمون، حد اقل درک را باید داشته باشه. این بشه نردبان. روی این نردبان کم کم بالا بیا، ما هم مطلب را پایین میاریم تا همسطح فکر او بشه و بفهمه. این خاصیت مثل زدن است. در محل بحث سوره مبارکه روم فرمود به این که ضرب لکم مثلا من انفسکم، اون مثل این است که هل لکم، این استفهام انکاری است، هل لکم مما ملکت ایمانکم، اون روز که ملک یمین بود مطرح است، حالا امروز کارگران ساده،
من شرکا، آیا شما اون آری را با دانی شریک هم قرار میدی؟ با این که اون چه هست ملک و ملک ماست، ما دادیم، فی ما رزقنا کن، مال شما نیست. با این که مال شما نیست ما به شما دادیم، هرگز شما دانی را شریک عالی قرار نمیدی. هرگز عالی از دانی هراسی ندارد، هرگز عالی استیزان نمی کند از دانی کاری را اذن بخواهد، هرگز عالی از دانی اون حرمت خاصی را که شریک برای شریک عالی قائل نیست. خب پس شما هرگز دانی را شریک عالی قرار نمیدی، با اینکه اون چرا دارید مال ماست، ما به شما دادیم. چگونه شما این بت‌ها را، ارباب متفرقون را، یا فرشته‌ها را، یا انبیا را شریک الباری میدونید معاذالله؟ خب فرمود به این که تخافونهم که خیفتکم انفسکم، شما اگر همتای هم بودید، دو تا وزیر، دو تا وکیل، دو تا مالک، اینا خب حراس دارن که مبادا بدون اذن اونها کار بکنن یا اونها بدون اذن اینا کار بکنن. اما هرگز اون رئیس اداره از کارگر و دربان حراسی ندارد که من با او هماهنگ کنم، جلسه تشکیل بدم، از او اجازه بگیرم، او هم باید امضا بکنم، این نیست. کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. خب کی عقل است؟ وما یعقلها الا العالمون. اونگاه فرمود بله تبع الذین ظلموا اهواهم. ما گفتیم علم نردبان است و بالاتر از علم عقل است، چون علم نیمی از راه است، اون که مشکل را حل می کند واقعا عقل است. طبق بیان نورانی پیغمبر عقل و عقل گفتن برای این که عقل نظر زانوی وهم و خیال جموح و چموش را اقال می کند. عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت و سبل جنان، زانوی جموح و چموش شهوت و غضب را اقال می کند. غضب همون عقل به عقل بگن برای این که اقال می کند. اون وقت وهم و خیال منظمن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستن. شهوت و غضب تعدیل شدن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستن، چون اقال شدن. در این حدیث که فرمود اقل و توکل، یعنی اقال کن. اقال زانوبند بود، این شدورهای جموح را، این شدورهای چموش را، این زانوهاش را میرستن، اون زانوبند را میگفتن اقال. عقل به هم که عقل میگن برای اینکه زانوی شهوت و غضب چموش را میبندن. اگر عقل نباشد علم رهاست، از علم کاری ساخته نیست، علم یک نردوان است. نردوان را اگر شما به دست یک مغنی چاه کن بدی، این میره پایین ته چاه. اگر به دست یک مهندس سقف، سقف را منور میکنه. تا این نردبان به دست کی باشد؟ قبلا هم شاید اینجا بیان شد، شما ببینید این علم یک قضاست، حالا این قضا در کدوم هاضمه بیاید؟ شما وقتی میری کسی که دارای زخم گوارشی است، دستگاه گوارشی او بیمار است، بهترین میوه، شیرین و شادابترین میوه رو به او بدید، او که خود تبدیل به سم میشود، این ناچار رو یا بالا بیاره یا از راه دیگری درد کنه. خب این سیب، این گلابی، این که فربه کننده است، این که سمی نیست، ولی وقتی وارد شد تو دستگاه کسی که بیماری گوارش مبتلاست، تبدیل به سم میشه دیگه. علم حوزه و دانشگاه هم همینطوره. خب چه علمی در دانشگاه ها قوی تر و دقیق تر از همین علم انرژی هستی؟ وقتی بیفته به دستگاه علمی اسرائیلی بمب در میاره، به دستگاه علمی آلوده آمریکا بمب در میاره، وقتی وارد دستگاه علمی صالح دقیق ایرانی شد، همون انرژی هستی سالم در میاره. علم در حوزه باشه، اگر انشاءالله وارد قلب نورانی بشه، میشه شیخ انصاری تا آقای بروجردی تا آقای حائری تا امام تا دیگران. اگر خدای ناکرده وارد دستگاه آلوده بشه، یا وهابی سنی در میاد یا بهایی از شیعه ها در میاد، این بهاییت ما را، این وهابیت ما را همینا ساختن میکرد.
چهار تا اصطلاح قرآنی و روایی و فقهی و حدیث